رحمی نما بر چشم گریانم، به روی همچو روز و موی چون شامت، قسم جانا که دور از روی و مویت، روز را از شب نمی دانم، گرفتار تو هم، 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 گرفتار تو هم.
شنوندگان عزیز، ساعت 23:30 دقیقه است و شما شبکه رادیوی فرهنگ رو میشنوید. آرزو میکنم که تا ساعت 6 صبح کنار ما باقی بمونید و ما رو همراهی کنید. اما آرام آرام با همدیگه آماده میشویم تا برنامه هزاره ادب پارسی، کاری از گروه ادب و هنر، به مدت 14 دقیقه رو با هم بشنویم.
هزاره ادب پارسی، در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 564، این برنامه نیم نگاهی به کتاب تاریخ بخارا.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 564 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نیم نگاهی به کتاب تاریخ بخارا تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
کتاب تاریخ بخارا اثر ابوبکر محمد ابن جعفر ابن زکریای نرشخی، یکی از آثار تاریخی برجامانده به فارسی است. محققان این کتاب را منبع مهمی درباره پایتخت و اوضاع سامانیان می دانند. از نظر ادبی هم کتاب تاریخ بخارا اثر ارزشمندی است. اطلاعات گرانبهایی دارد که به قول محققان از نظر زبانشناسی و باستانشناسی میتواند شناخت کامل و جامعی از دوران قدیم ارائه دهد. زندگانی مؤلف کتاب تاریخ بخارا اطلاعات چندانی در دست نیست. حتی برخی از محققان انتساب این اثر به او را منتفی دانستند، ولی اکثر منابع قدیمی بر صحت و انتساب آن به ابوبکر محمد ابن جعفر ابن زکریای نرشخی تأکید دارد. Thank you. برشخی تاریخ بخارا را به نام امیر نوح بن نصر سامانی نوشت، البته به عربی و در سال 332 هجری قمری. نسخه‌های گوناگونی از تاریخ بخارا در کتابخانه‌های جهان نگهداری می‌شود. به سبب ترجمه‌های مختلف و اشکال گوناگونی که از این کتاب منتشر شده، در متن اصلی آن دستکاری‌هایی صورت گرفته. دقیقاً نمی‌توان گفت کدام فصل آن نوشته مؤلف اصلی و کدام فصل آن اضافات مصححان و کاتبان بعدی است. درباره سرنوشت کتاب تاریخ بخارا باید بگوییم اولین بار مؤلفی به نام ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر قباوی، منصوب به قبا از شهرهای فرغانه، این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. او معتقد بود مردم آن زمان به خواندن کتابهای عربی چندان رغبتی نشان نمی‌دهند و باید آثار را به فارسی برگرداند. قباوی در ترجمه تاریخ بخارا به فارسی بسیاری از فصل‌های آن را حذف کرد. به جای آن فصل‌ها مطالبی از کتاب‌های دیگر مانند خزائن العلوم به آن افزود. ضمن آن از خود نیز مطالبی درباره حوادث روزگار نوح بن نصر و عمرای بعد از او نوشت و به کتاب اضافه کرد. در سال 574 نیز مؤلفی به نام محمد ابن زفر ابن عمر ترجمه قبلی را کوتاه‌تر کرد. بعد از اون نیز مؤلف ناشناسی در کتاب دست برد و حوادث دوران سلطان محمد خوارزمشاه را با آن افزود. در هر حال کتاب تاریخ بخارا سرگذشت عجیبی دارد. آنچه هم اکنون در اغلب موزه‌ها و کتابخانه‌های جهان نگهداری می‌شود، اغلب دست‌نویس همین ترجمه آخر است. اگر بخواهیم فهرستواره ای از مطالب کتاب تاریخ بخارا ارائه دهیم، می توانیم به این سرفصل‌ها اشاره کنیم. وضعیت قضات در دوره سامانیان، وضعیت اقلیمی توابع مختلف آن سامان، اسامی شهرها، مطالبی درباره بازارها، کاخها و منازل آن دوران، اطلاعاتی درباره برخی محلها و برخی خاندانهای مشهور، رودهای بخارا، مطالبی درباره دودمان و دولت امیران سامانی از آغاز تا انقراض این دولت در سال 389 هجری قمری و بسیاری مطالب ارزشمند تاریخی. ترجمه تاریخ بخارا به فارسی نشان دهنده نسل دوران‌های مختلف ادبی در ایران است. می توان از خواندن آن ضمن بهره‌های ادبی لذت هم برد. کتاب تاریخ بخارا را محققان یکی از بهترین و نفیسترین کتب تاریخی ترجمه شده به فارسی می دانند. می گویند این کتاب اثر گرانبهایی است که از پیشینیان به ما ارث رسیده و باید از آن همان مقدار که به جا مانده نگهداری کرد. نکات تاریخی کتاب تاریخ بخارا برای روشن شدن گذشته های ایران بسیار سودمند است. چرا؟ چون شامل حقایقی است درباره اوضاع و احوال پایتخت سامانیان که در کمتر کتابی میتوان آنها را خواند. کتاب تاریخ بخارا را شادروان مدرس رضوی در سال 1352 شمسی تصحیح و منتشر کرد. با نقل سطرهایی از این تصحیح این نگاه مختصر به کتاب مورد نظر را پایان می دهیم. می نویسد و محمد ابن جعفر یاد کرده است که ایشان را در قدیم بازاری بوده است که در میان زمستان هر سالی 10 روز از ولایت‌های دور آمدندی و بازارگانی کردندی. آنچه از آنجا خواستی بیشتر حلوای مغزین بودی که از دوشاب کردی و قنطاری بودی و انواع چوبها و ماهی شور و ماهی تازه و پوستین گوسفندی. بسیار بازرگانی در آنجا شدی. امروز به روزگار ما آنجا هر آینه بازار باشد که از شهر و نواحی بازرگانان به آنجا روند و آنچه از آنجا خیزد بازرگانان به ولایت ها برند. کتاب تاریخ بخارا در ایران همانطور که گفتیم با تصحیح و تعلیقات محقق ارجمند شادروان محمد تقی مدرس رضوی منتشر شده در انتشارات توس. در تعلیقات کتاب از یادداشت‌های علامه قزوینی هم استفاده شده. سطرهای دیگری از کتاب را مرور می‌کنیم. و ابوالحسن نیشابوری آورده است که در قدیم پادشاهی بوده است به بخارا، نام او ماخ. بازار بخارا را وی فرمود ساختند و درودگران و نقاشان را فرمود سال تا سال بتان تراشیدندی و به دین بازار به روز معین حاضر کردندی و فروختندی و مردمان خریدندی و آن پادشاه گاه به دین بازار آمدندی و بر تخت نشستی تا مردمان رغبت کردندی به خریدن بت و این موضع تا به وقت اسلام به جای بود و چون مسلمانان قوت گرفتند مسجدی در آن موضع بنا کردندی و امروز آن مسجد از مساجد معتبر بخارا است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 564 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نیم نگاهی به تاریخ بخارا تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بسیار متشکرم از همراهی شما عزیزان تا دقیقه اکنون. اما برنامه هزاره ادب پارسی رو شنیدیم با هم دیگه و میخوایم بشنویم برنامه دختر آفتاب.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 42. راحله طبق معمول چند لحظه مکث کرد. احتمالاً داشت دوباره از نو روی حرف‌ها و دلایل فاطمه فکر می‌کرد. بالاخره هم در حالی که کمی گرفته و ناراحت به نظر می‌رسید گفت: ببین فاطمه، دلایل و توضیحات تو درست، اما آخه هیچ کدوم از این نقص‌ها و مشکلاتی که تو گفتی تقصیر خود زن‌ها نیست، چیزیه که در تکوین روح و جسم اونها ایجاد شده. آیا به نظر تو درسته که حضرت علی کسی رو برای خصوصیتی مذمت کنند که اصلا تقصیر خودش نیست و هیچ راه حلی هم نداره؟ فاطمه نفس راحتی کشید. به نظر می رسید از این که می دید راحله تا همین جا هم از توضیحات او قانع شده خوشحال است. اولا که راه حل داریم. ثانیاً این که چرا حضرت علی موقع مذمت اون زنها دست روی خصوصیت‌های طبیعی میذاره برمیگرده به این که گاهی ما موقع شماتت و مذمت شخصی به خصوصیتی اشاره میکنیم که اگه چه دلیل اصلی نیست، اما زمینه‌ای بوده برای به وجود اومدن اون نقیصه. مثلا شما به کسی میگید فلانی انسان مادیه. این خصوصیتیه که در ذات همه انسان هاست، ولی در مورد کسانی به کار میره که این صفت خاکی بودن و مادی بودن در اعمالشون نشون داده میشه. یا میگیم فلانی عجوله. عجول بودن صفتیه در ذات همه انسان ها. منتها شما چه موقع اون رو به کار میبرید؟ موقعی که این عجول بودن در رفتار یه نفر نمایان بشه، وگرنه خیلی ها در مرحله خودسازی و تحسیب نفس این خصوصیتشون رو مهار می کنن. حضرت علی هم در موقعیتی که عقل صحابه و سپاهیان بازیچه احساسات تند یه زن شد، به این امر اشاره می کنند که اون مردها حق نداشتن در این مسئله از اون زن پیروی کنن. پس به نظر تو میشه این نقیصه ها رو جبران کرد یا این خصوصیت ها رو از بین برد؟ این را سمیه پرسید. بله، در مورد نقص عقل میشه با تدبیر اجتماعی و جلوگیری از غلبه احساسات بر مسائل منطقی و عقلانی از عقل تجربی هم استفاده کرد. در مورد نقص ایمان هم طبق روایاتی که داریم، زنها در ایامی که نمیتونن نماز بخونن یا روزه بگیرند میتونن با ذکر گفتن اون رو جبران کنن. ولی متاسفانه اکثر زنها جز معدودی به فکر استفاده از این عقل تجربی نمیافتن و ترجیح میدن که در همون وضعیتی که هستن بمونند. راحله تاکید کرد. یعنی اگه تعداد زنهایی که تدبیر عقلانیت و میزان عبادتشون رو زیاد کنند بیشتر بشه، اون وقت دیگه جمله حضرت علی در مورد این زنها صادق نیست؟ فاطمه هم تأکید کرد. احتمالاً اون کسایی که به طور فردی هم موفق به این کار بشن دیگه مصداق مذمت حضرت علی قرار نمی گیرن. البته یه چیز مهم دیگه رو هم بگم که این بحث فرهنگی مهمی داره، اینکه به علت خصوصیات اون زمان چون زنها کمتر در اجتماع حضور داشتن و تدبیر اجتماعی اونها کمتر بود، کمتر به اونها اعتماد می شد و مردها از مشورت کردن با زنها پرهیز می کردن. مثلا حدیثی از معصوم داریم که فرمودند با زنان مشاوره نکنید مگر آنکه تدبیرشان به تجربه برایتان ثابت شده باشد. از این حدیث پیداست که زنها میتونن تدبیرشون رو زیاد کنند، به خصوص امروز که به واسطه پیشرفت فناوری و گستردگی رسانه‌ها زنها راحت‌تر میتونن خودشون رو از محدودیت نجات بدن. راحله دیگر حرفی برای گفتن نداشت، انگار تا حدی خیالش راحت شده بود، اما بقیه بچه ها قانع شده بودند. عاطفه و سمیه داشتن با هم دیگر پچ پچ می کردند. فاطمه نفس عمیقی کشید. بچه ها، من نمی دونم این جواب ها تا چه حد می تونه ما رو به فلسفه عمیق احکام اسلامی راهنمایی کنه، یا اینکه تا چه حد می تونه ما رو راضی کنه. مسلماً خیلی به ما کمک میکنه، ولی شاید بعضی از ما با شنیدن این جوابها قانع نشده باشیم. ولی یه چیز رو فراموش نکنیم، اینکه خداوند متعال حکیمه و حکیم هم کار بیهوده نمیکنه، حتی اگه ما به حکمت اون پی نبریم. جوابهایی رو هم که ما گفتیم در طول تاریخ به ذهن و نظر اندیشمندان اسلامی رسیده که مسلماً تنها دلیل یا دلیل قطعی نیست، چه بسا که در آینده هم ممکنه دلایل بهتری برای اون آورده بشه، ولی مسلماً حکمت قطعی این احکام رو فقط خود خدا میدونه و اولیاش. پس دلیل نمیشه که ما فکر کنیم تنها حکمت یا دلیل وضع این احکام همین هایی بود که ما گفتیم، و یا اگه دلیل حکمی رو نفهمیدیم فکر کنیم که این نقص اونه. نه خیر، نقص علم ماست، نه اون حکم. حالا با توجه به این مقدمه چرا ما چنین نگاه بدبینانه ای به احکام اسلامی داریم و فکر میکنیم احکامی که راجع به زن در دین اسلام اومده نقص در دین و توهین به ماست؟ جوابی نبود. همه سرشان را پایین انداخته بودند، نگاه همه به زمین بود، نگاه من هم مثل خودم سرگردان بود. فکر می کنم حق با فاطمه بود. او در حقیقت از زخمی پرده برداشت که در دل همه ما بود، فقط در بعضی سطحی تر و بی خطرتر بود و در بعضی دیگر عمیق. فاطمه نگاهش را روی چهره بچه ها چرخاند و دوباره به خودش بازگشت، اما این بار سرش را بلند کرد و نگاهش را مستقیم به بچه ها دوخت. انگار می خواست با نگاهش سر بچه ها را بلند کند. صدایش هم بلند بود و مغرور. ما امروز این همه راجع به نظر اسلام صحبت کردیم. چند روز قبل هم بقیه نظریات را بررسی کردیم. آیا شما هم مثل من عقیده ندارید که بهترین و درخشان ترین نظریه راجع به زن دیدگاه اسلامه؟ پس چرا ما و بقیه دخترها و زنهای جامعه فکر میکنیم که اسلام دید خوبی به ما نداره، در حالی که ما در اسلام بیشترین دلیل رو داریم که به زن بودن خودمون افتخار کنیم؟ ببینید پیامبر و امامان چه تعبیر زیبایی راجع به زن دارند. استاد ما کلام قشنگی از حضرت علی نقل میکرد: ان المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، یعنی زن گل بهاری است، پیشکار یا کارگزار نیست. ببینید چه تعبیر زیبایی برای زن به کار بردن. آدم با گل چی کار میکنه؟ اونو بو میکنه، نوازش میکنه و به اون محبت میکنه. شما کجای دنیا در کدوم دین یا مکتب دیدین که تعبیری به این زیبایی برای زن گفته باشن؟ این تعبیر ظرافت، لطافت، زیبایی و پر احساس بودن زن رو یک جا در خودش داره. به نظر من این جمله بهترین، زیباترین و بلیغترین بیانیه در دفاع از حقوق زنه. شما از این تعابیر تا دلتون بخواد در کلام امامان و بزرگان دین پیدا می کنید. حضرت سجاد در جایی از زن به بلور تعبیر می کنه. چقدر قشنگه. یا امام صادق علیه السلام در روایتی صفت حسنات یعنی مجموعه نیکی ها رو در مورد زن به کار می بره. حالا شما فقط یک تعبیر از یه نظام فکری دیگه نشون بدید که چنین توصیف زیبایی از زن کرده باشه. مشخص بود که فاطمه به شور آمده. دیگر روی پای خود بند نبود. چنان حرف می زد که انگار برای جمعیت 10,000 نفری سخنرانی می کند. عزیز من، به خدا اون کسایی که میگن دین اسلام ضد زنه، دین اسلام به زنها بی احترامی کرده، دروغ میگن، آگاهانه یا ناآگاهانه. برید روایاتی رو که به دست ما رسیده نگاه کنید که از جنبه‌های مختلفی به حمایت از زن پرداختن. مثلا به پدر و مادرها سفارش کردند که به فرزندان دخترشون بیشتر محبت کنند. در کتاب وسایل شیعه که از کتاب‌های حدیث مشهوره، فصلی در مورد مستحب بودن شروع تقسیم هدیه و سوغاتی از دختر هاست. احادیثی هست که راجع به مقام مادر و تکریم اون صحبت کردن. احادیثی درباره نهی از طلاق دادن زنها هست. احادیثی داریم که در اون به مرد وعده داده شده که اگه با زن به خوبی و نیکی رفتار کنن، مقامات اخروی پیدا می کنند. احادیثی هست که به مردهایی که در مقابل اذیت و آزار زنها صبر داشته باشند و مقابله به مثل نکنند، وعده پاداش اخروی می ده. روایاتی داریم که به مرد توصیه شده در مسائل زناشویی حال زن را رعایت کنند. حدیث های بسیار زیادی هم داریم که در مذمت خشونت با زن هاست. یا در قرآن هم وقتی که میخواد نمونهی برای انسان با ایمان ذکر کنه، از میان زن ها ذکر میکنه. اون هم دو زن رو، حضرت مریم که در یک خانواده الهی بود و همسر فرعون که زن یکی از شقی ترین مردان دنیا بود. یعنی قرآن در صحنه تکامل معنویت انسانی از پیامبر و مرد